صبحانه با خبر.
سلام گرم و صمیمانه ما به یکایی که شما شنوندگان و یاران همیشگی صبحانه با خبر، ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا. سلام میکنیم به شمایی که سر سفره صبحانه هستید، به اونهایی که در اتومبیل عازم کار هستند، به شما روستاییان سحرخیز که ساعتها پیش در واقع صبحانتون رو صرف کردید و حالا تنها نوبت چای دشلمتونه. امروز سه‌شنبه 13 دی ماه 1390 خورشیدی برابر با سوم ماه ژانویه 2012 میلادی است. به همین سرعت سال جدید میلادی آمد و سه روز هم از اون گذشت. الهه روانشاد هستم و میزبانی شما رو در این صبحانه با خبر عهده دارم. 90 دقیقه گزارش، تحلیل و گفتگو، شعر و موسیقی و ترانه و از همه مهمتر انواع خبر از نوع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری، فرهنگی و ورزشی انتظارتون رو میکشه. البته که هیچ چیز، هیچ کجا و هیچ وقت بر خبر پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری بشنویم که با انبوهی از اونها همینجا در کنار منه. برای شمایی که شتاب زده عازم کار هستید، یک راست و بی حرف و حدیث میریم سراغ خبرها.
خانم روانشاد، اولا سلام بکنم به شنونده ها و به شما. بعد چای دشلمه که گفتین، من متاسفانه نمیدونم، حالا اگه طول میکشه الان نگین، بعد از برنامه برام بگین. اگرم نه طول نمیکشه الان بگین. شاید خیلی از شنونده ها ندونن.
اصلا نمیگم.
خب پس خیلی خب، پس شنونده ها شما پس شاهد باشین خانم روانشاد نخواستن فرهنگ عامه ما یه خورده بالا بره.
فرهنگ لغت برای همین کاراست.
بسیار خب، من برای اون دسته از شنونده هایی که میخوان سریعتر چند تا تیتر رو فقط بشنوند و برن، خدمتشون عرض کنم که اردشیر امیر ارجمند گزارش مجلس درباره انتخابات 88 رو بوسه بر آستان فرعون خوند. همبندان فیض الله عرب سرخی فعال سیاسی از وضعیت جسمی اون ابراز نگرانی کردند. و سومین مرحله انتخابات مجلس در مصر امروز سه‌شنبه برگزار میشه. خب میریم سراغ اصل خبرها. اردشیر امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در واکنش به گزارش کمیسیون اصل 90 از رویدادهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 این گزارش را فاقد ارزش دانست و از آن به عنوان آستان بوسی فرعون یاد کرد. کمیسیون اصل 90 روز چهارشنبه گزارشی را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که در آن تصریح شده بود از 20 سال قبل احزاب و گروه‌های اصلاح طلب در صدد زمین‌چینی انقلاب مخملی در ایران بودند. امیر ارجمند با اشاره به اتهاماتی که در این گزارش به میرحسین موسوی و مهدی کروبی وارد شده، اظهار داشت چرا برای آنها دادگاهی عادلانه تشکیل نمی‌دهند تا دفاعیه آنها سندی بر افشای دروغ‌ها و فریب‌های جریان حاکم بر کشور باشد. همبندان فیض الله عرب سرخی فعال سیاسی از وضعیت جسمی او ابراز نگرانی کردند. به گزارش وبسایت کلمه و به نقل از همبندانش، وی در طول یک شب 4 بار به بهداری اوین منتقل شده و با تزریق مسکن به بند بازگشته است. بر پایه این گزارش، مسئولان زندان گفتند که به دلیل اینکه آقای عرب سرخی بیانیه‌های منتشره از بند 350 اوین را امضا کرده است، آنها نمی‌توانند برای مرخصی استعلاجی و یا حتی پیگیری درمان این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اقدام کنند. سومین و آخرین مرحله انتخابات مجلس نمایندگان مصر امروز سه‌شنبه برگزار می‌شود. این مرحله از انتخابات در 9 استان از جمله مناطقی در جنوب مصر که محل سکونت مسیحیان این کشور است و همچنین در دلتای نیل در شمال قاهره و منطقه صحرای سینا برگزار می‌شود. تاکنون گروه‌های اسلامی مصر همچون اخوان المسلمین و حزب نور در مراحل اول و دوم انتخابات موفق به کسب بیشترین تعداد کرسی‌های مجلس شدند. مخالفان حکومت سوریه روز دوشنبه با حمله به 2 پاسگاه در استان شمالی ادلب، 10 تن از نیروهای امنیتی را اسیر کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نظامیان فراری همچنین در یک پاسگاه دیگر با نیروهای حکومتی به تیراندازی پرداختند و چند تن از آنها را کشته و مجروح کردند. از شمار دقیق تلفات اطلاعی در دست نیست. در همین حال و در حالی که ناظران اتحادیه عرب در سوریه به سر می‌برند، نبیل العربی دبیر کل این اتحادیه در قاهره از حکومت سوریه خواست به تعهداتش به صورت کامل عمل کند و همچنین خواستار خروج تانک‌ها و نیروهای حکومتی از شهرها شد. و خبر آخر، اینکه مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک از حمله به مسجدی در این شهر ابراز خشم کرد. شامگاه یک شنبه یک کوکتل مولوتوف به ساختمان بنیاد خویی در محله کوین در نیویورک پرتاب شد که به محل ورودی این ساختمان خسارت وارد کرد. پلیس نیویورک این حملات را جرایم کینه‌توزانه خوانده و تیمی را مأمور تحقیق در این زمینه کرده است.
سپاسگزارم. خبرها را از شاهین بشیری میشنیدید و او رأس ساعت 7:30 با سرخط خبرها و 8 بامداد با مشروع خبرها بار دیگر به استودیو باز میگرده و گزیده ای از آنچه براتون در این بخش از صبحانه با خبر گردآوری کرده ایم. اتحادیه اروپا در تکاپوی تهیه طرح تازه‌ای برای تشدید مجازات‌های اقتصادی ایران از جمله در عرصه نفتی است، اما نه با گذشتن از شورای امنیت. از کارشناس اقتصادی رادیو فردا خواهیم شنید چرا نه شورای امنیت؟
به این دلیل ساده که با وتوی دوگانه چین و روسیه روبرو خواهد شد.
نیروی دریایی جمهوری اسلامی میگوید روز دوشنبه برای نخستین بار یک موشک ساحل به دریا با برد 200 کیلومتر را با موفقیت چلیک کرده است. دیدگاه یک استاد مسائل استراتژیک را در این باره جویا شده ایم.
اینها نشان دهنده این هست که ایران در این زمینه به شدت با عجله می شود گفت که مشغول فعالیت هست، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ایران خطر رو به طور خیلی جدی احساس می کند.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بازخواست از چند نماینده مجلس در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده مالی اخیر خبر داده است. نگاهی هم خواهیم داشت به روزنامه‌های صبح امروز. صبحانه با خبر برای شماست و متعلق به شماست. تنها و تنها در کنار ما باشید. میهمان ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا هستید. صبحانه با خبر و بشنوید که رسانه‌های فرانسوی از طرح تازه‌ای برای شدت بخشیدن به مجازات‌های اقتصادی علیه ایران از جمله در عرصه نفتی سخن میگن. با هم به سراغ کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوان بریم تا در این باره بیشتر بشنویم. صبح شما بخیر آقای خاوان.
صبح بخیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، به نوشته رسانه‌های پاریس، اتحادیه اروپا طرح تازه‌ای رو برای تشدید مجازات‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی آماده می‌کنه که اگر تصویب بشه، صادرات نفتی ایران رو با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبرو می‌کنه. چه نکاتی در این طرح بیشتر جلب توجه می‌کنه به اعتقاد شما؟
شماری از رسانه‌های فرانسوی از جمله روزنامه لوموند و همینطور روزنامه اقتصادی لاتریبون در شماره امروز خودشون از یک سلسله مذاکرات فشرده در مورد تشدید مجازات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی صحبت می‌کنند. این مذاکرات که گویا پاریس در چگونگی انجام اونها نقش اول رو بازی می‌کنه، هم در مقیاس اتحادیه اروپا و هم در ابعاد فرا اروپایی جریان داره و هدف اصلی این مذاکرات تحریم خرید نفت از ایران است. این تحریم از مجرای شورای امنیت سازمان ملل متحد عبور نخواهد کرد، به این دلیل ساده که با وتوی دوگانه چین و روسیه روبرو خواهد شد. در عوض قرار هست ائتلافی به وجود بیاد مرکب از کشورهای داوطلب که در مرحله اول اعضای اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی رو در بر خواهد گرفت. کشورهایی که خرید نفت ایران از طرف اونها 17% دریافتی‌های ارزی تهران رو تامین میکنه. فرانسه همچنین پیشنهاد کرده که دارایی‌های ارزی ایران در کشورهای عضو این ائتلاف توقیف بشه.
آقای خاوند، تصویب نهایی این طرح با چه موانعی روبرو هست؟
بعضی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال این طرح شور و شوق زیادی از خودشون نشون نمیدن. ایتالیا از اون میترسه که واردات نفتیش دچار اختلال بشه و منافع دراز مدتش در ایران به خطر بیفته. یونان هم که نفت نسیه از ایران دریافت میکنه، خواستار اون هست که در صورت تحریم خرید نفت از جمهوری اسلامی زیانهای احتمالیش جبران بشه. مسئله دیگری که مشکل آفرین به نظر میرسه، تنش‌های احتمالی هست که در صورت پیاده شدن این طرح ممکن است در بازار نفت به وجود بیاد. به همین علت اجرای این طرح بدون همکاری عربستان سعودی و بعضی دیگر از کشورهای نفتخیز امکان پذیر نیست. از طرف دیگه تهیه کنندگان این طرح از اون میترسند که در صورت پیاده شدنش چین خرید نفت از ایران رو بیشتر بکنه، هرچند که فکر میکنند چینی ها حاضر نخواهند شد وابستگی خودشون رو به نفت ایران در حد زیادی افزایش بدن. با وجود همه این موانع، دیپلماسی فرانسه به تصویب نهایی این طرح امید زیادی داره.
حالا آقای خاون، این طرح تحریم خرید نفت از ایران که اروپایی ها در تکاپوی تهیه اون هستن، در صورتی که تصویب بشه چه تأثیری بر وضعیت داخلی اقتصادی ایران خواهد داشت؟
تکانهای تازه در اقتصاد ایران به خصوص در بازار ارز با تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و یا چشمنداز تحریم‌های باز هم بیشتر ارتباط تنگاتنگ داره. اوجگیری چشمگیر بهای ارز در ایران طی چند روز اخیر طبعا با خبرهای مربوط به شدت گرفتن تحریم‌های خارجی بی ارتباط نیست، به خصوص تصویب قانون تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی از طرف رئیس جمهوری آمریکا. و در صورت پیشروی طرح اروپایی ها در مورد تحریم خرید نفت، تکونهای اقتصادی در ایران مسلما شدیدتر خواهد شد.
ممنون آقای خاوند، و تا نوبت دیگر و صبحانه با خبری دیگر، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما خانم روان شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
نیروی دریایی جمهوری اسلامی می گوید روز دوشنبه و در نهمین روز از مانور دریایی خود برای نخستین بار یک موشک ساحل به دریا به نام قادر را با برد 200 کیلومتر با موفقیت شلیک کرده است. یک روز پیشتر هم سخنگوی رزمایش از شلیک موفق یک موشک میان برد ضد رادار از روی ناوچه‌های دریایی خبر داده بود. رزمایش دریایی ایران در میانه شدت گرفتن جنگ لفظی میان ایران و آمریکا حساسیت‌های ویژه خود را به همراه داشته. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
با رژه ناوچه‌ها، ناوها و زیردریایی‌های ایران مانور 10 روزه دریایی روز سه‌شنبه به پایان می‌رسد. اما از نظر عملیاتی روز دوشنبه روز پایانی این مانور بود، با پرتاب انواعی از موشک‌های میان برد و کوتاه برد. گل سر سبد این رزمایش پرتاب موشکی با برد 200 کیلومتر است، موشکی از نوع موشک‌های کروز که در ایران به نام قادر نامگذاری شده. محمود موسوی سخنگوی مانور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه به تلویزیون دولتی گفت
امروز شاهد آزمایش موفق دو فروند موشک سطح به سطح از سامانه‌های ساحل به دریا بودیم. موشک قادر در برد بلند و موشک نصر در برد متوسط که خوشبختانه هر دو موشک با موفقیت به اهداف تعیین شده اصابت و اهداف مورد نظر را منهدم نمودند.
اگرچه کارشناسان نظامی موشک‌های با برد 200 کیلومتر را در رده موشک‌های دور برد یا به گفته رسانه‌های ایرانی برد بلند نمی‌دانند، اما هوشنگ حسنیاری استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا می‌گوید نسبت به توانایی‌های پیشین ایران اضافه شدن چنین تجهیزاتی خود نوعی موفقیت است.
اون چیزی که در ایران می‌گذره این روزها و به خصوص با آزمایشی که صورت گرفته در مانور نیروی دریایی و این موشک قادری رو که آزمایش کردن، اینها نشان دهنده این هست که ایران در این زمینه به شدت و با عجله می‌شود گفت که مشغول فعالیت هست، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ایران خطر رو به طور خیلی جدی احساس میکنه.
سخنگوی رزمایش دریایی ایران روز دوشنبه از عملیات مقابله با دزدان دریایی با حضور ناظران خارجی خبر داد. دریادار حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ایران هم روز یکشنبه گفت پیام این رزمایش پیام صلح و دوستی به کشورهای منطقه است. هوشنگ حسنیاری:
این بیشتر ظاهر قضیه است. اصل قضیه همون صحبت‌هایی است که در گذشته کردن در مورد بستن تنگه هرمز و به لحاظ عکس‌العمل بسیار شدید کشورهای مختلف، احتمالاً کسانی که بحث پیشگیری ماجراجویی دزدان دریایی رو مطرح می‌کنن بیشتر در صدد این هستن به اعتقاد من که یک مقدار فضا رو نرم‌تر بکنن.
هفته پیش مقام‌های آمریکایی به تهدیدهای ایرانی‌ها درباره بستن تنگه هرمز پاسخ دادند. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تهدید به بستن تنگه هرمز را نشانه تأثیرگذاری تحریم‌ها بر حکومت ایران دانست. ناخدا ناصر میمند، فرمانده ناوتیپ زیردریایی‌های ایران در دوران پیش از انقلاب اسلامی، به رادیو فردا می‌گوید تنگه هرمز را برای چند ساعتی می‌توان بست.
نیروی دریایی ایران هم در گذشته هم در حال حاضر از نیروی دریایی عربستان سعودی، از نیروی دریایی قطر، از نیروی دریایی عمان که وجود اونطوری نداره و قبلا نیروی دریایی به نام نیروی عراق وجود داشت، از این نیروها سرامدتره، این شکی درش نیست. ولی با نیروی دریایی کشور امریکا و متحدان امریکا اصلا قابل مقایسه نیست، هم از نظر تکنیکی و هم از نظر عملیاتی.
آمریکا ضمن این که اعلام کرده خود را متعهد به باز نگاه داشتن تنگه هرمز می‌داند، در روزهای اخیر برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی را هم به سامانه‌های ضد موشکی تازه مجهز کرده است.
گزارش علیرضا کرمانی را می‌شنیدید. روز دوشنبه سخنگوی قوه قضاییه ایران غلام حسین محسنی اژه‌ای در نشست خود با خبرنگاران به آخرین وضعیت پرونده فساد مالی اخیر و نیز بازخواست از چند نماینده مجلس در ارتباط با این پرونده پرداخت. در این نشست همچنین موضوعات دیگری از جمله دلایل فیلتر شدن سایت اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح شد. همکارم رضا جمالی نگاهی دارد به چکیده ای از این موضوعات در این نشست خبری.
سخنگوی قوه قضاییه ایران غلام حسین محسنی اژه‌ای در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران به موضوعات مختلفی از جمله پیگیری موضوع فساد بانکی اخیر تا رسیدگی به جرایم انتخاباتی و شکایت متقابل دولت و مجلس از همدیگر و همچنین علت فیلتر شدن سایت اکبر هاشمی رفسنجانی پرداخت. غلام حسین محسنی اژه‌ای درباره پیگیری پرونده فساد مالی اخیر گفت دادگاه به اسناد جدیدی دست پیدا کرده و پیدا شدن یک جواهر 6 میلیاردی از مخفیگاه متهمان و دیگر اسناد و مدارک باعث شده است تا ابعاد جدیدتری از این پرونده رو شود. سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین با اشاره به تحقیق از 4 نماینده مجلس در این پرونده گفت که فرزند یکی از نمایندگان مجلس در این پرونده بازداشت شده و اتهامات سنگینی دارد. پیش از این نیز جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، به خبرنگاران گفته بود که برای چند نماینده از جمله علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، کیفرخواست صادر شده است، اتهامی که علاءالدین بروجردی آن را رد می‌کند. با این حال محسنی اژه‌ای تاکید کرد که فرزند بازداشت شده یکی از نمایندگان مجلس پسر عضو هیئت رئیسه مجلس نیست. در بخش دیگری از نشست رسانه‌ای روز دوشنبه، سخنگوی قوه قضاییه ایران به موضوع فیلتر شدن وبسایت اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت و دلیل فیلتر شدن آن را جرایم رایانه‌ای بر اساس نقض مواد قانونی اعلام کرد. محسنی اژه‌ای گفت که این سایت به نام محسن هاشمی است و ثبت رسمی داخلی نشده است. او اضافه کرد انتشار مصادیق مجرمانه و خلاف واقعی از سوی این سایت دلیل فیلتر شدن آن است. با این حال محسنی اژه‌ای اضافه کرد که انتشار آخرین خطبه نماز جمعه هاشمی دلیل فیلتر شدن آن نبوده است، بلکه برخی تیترها و زیرنویس‌ها در این وبسایت مصادیق مجرمانه دارد. چند روز پیش محمد هاشمی، مسئول دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی، به خبرگزاری ایسنا گفته بود مسئولان نظارت بر جرائم اینترنتی از مدیریت سایت خواسته بودند تا خطبه‌های آخرین نماز جمعه آقای رفسنجانی از روی سایت حذف شود. اکبر هاشمی رفسنجانی در آخرین نماز جمعه خود از برخوردهای صورت گرفته با معترضین پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 انتقاد کرده بود و خواهان آزادی زندانیان سیاسی مرتبط با این اعتراضات شده بود.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نوبت می رسه به این که سری بزنیم به علکی نام آلبوم جدید محسن نامجوئه که کمتر از یک روز از انتشارش میگذره. آلبومی که وعده رسیدنش مدت ها بود سر زبان ها بود. یک ترانه از این آلبوم به نام نامه پیشتر منتشر شده بود، اما همه منتظر خود آلبوم بودن. آلبوم علکی و ترانه از این آلبوم براتون برگزیدیم به نام آن من از تو.
Yeah.
اگه تا حالا برای خرید روزنامه از خونه بیرون نرفتید، دست نگه دارید. شهرام رفیع‌زاده در کنار ماست تا با هم مروری داشته باشیم بر عناوین روزنامه‌های ایران. صبح بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های سه‌شنبه چه واکنشی به رکوردشکنی دوباره و افزایش قیمت دلار و رسیدنش به 1800 تومان نشون دادن؟
روزنامه‌های جهان صنعت، دنیای اقتصاد، تهران، امروز، جمهوری اسلامی و رسالت گزارش‌هایی درباره پرواز دلار تا مرز 1800 تومان منتشر کردند و نوشتند که قیمت دلار پس از اون که تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا آغاز شده، به ناگهان رشد ناگهانی و عجیبی داشته که بانک مرکزی و دولت رو هم به سکوت وادار کرده. البته روزنامه جهان صنعت از قول آقای محمد خوش‌چهره، یک اقتصاددان نزدیک به جناح حاکم، نوشته که این افزایش قیمت دلار بیش از اون که محصول تحریم بانک مرکزی باشه، ناشی از اراده دولت هست و دولت آقای احمدی نژاد قصد داره که در حال حاضر با گرانتر کردن دلار بخشی از کسری بودجه خودش رو تامین بکنه. روزنامه دنیای اقتصاد هم نوشته که 670% شکاف ارزی طی 9 ماه اخیر رشد داشته و روزنامه تهران امروز گزارش داده که اختلاف قیمت نرخ دلار رسمی و آزاد در غیاب مدیریت بانک مرکزی از 650 تومان هم گذشته. البته روزنامه تهران امروز در سرمقاله خودش دولت آقای احمدی نژاد رو مقصر معرفی کرده و نوشته که دولت و بانک مرکزی چنان بی تدبیر هستند که احتیاجی نیست به این نکته اشاره‌ای بشه.
آقای رفیع‌زاده، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفته که اظهارات نسنجیده مقام‌های دولتی باعث انزوای ایران میشه. این گفته‌ها در روزنامه‌های سه‌شنبه چه بازتابی داشتن؟
بعضی روزنامه‌ها اظهارات آقای کاتوزیان رو منتشر کردن، از جمله روزنامه مردم سالاری. اونطوری که روزنامه مردم سالاری نوشته، آقای کاتوزیان به طور مشخص از اظهارات اخیر محمد رضا رحیمی، معاون اول آقای احمدی نژاد، که گفته بود اگر تحریم نفتی ایران به اجرا در بیاد ما اجازه نمیدیم که یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور بکنه، رو به عنوان عامل بحران معرفی کرده و نوشته که این اظهارات نسنجیده باعث میشه که ایران دچار انزوای بین‌المللی بشه. ایشون در این حال گفته که این تحریم‌هایی که اعمال شده، به ویژه تحریم بانک مرکزی، آثار اجتناب ناپذیری داره، مثل بالا رفتن قیمت ارز، افزایش قیمت کالاهای وارداتی، اختلال وضعیت اقتصادی و انزوای سیاسی، و مقامات جمهوری اسلامی رو دعوت کرده که سنجیده تر سخن بگن.
دادستان کل جمهوری اسلامی از برخورد با سایت هایی که از تحریم انتخابات حمایت کنند خبر داده. در روزنامه های صبح سه‌شنبه دلیل اعلام چنین برخوردی رو به وسیله محسنی اژه‌ای چی اعلام کردند؟
روزنامه شرق که تقریبا متن کاملی از اظهارات آقای محسنی اژه‌ای رو منتشر کرده، از قول ایشون نوشته که ما به هر متنی که منتشر بشه، چه در رسانه‌های اینترنتی و سایت‌ها و چه حتی در مطبوعات، و چون این متن‌های تحریم انتخابات رو تبلیغ بکنن، با اون رسانه برخورد خواهیم کرد. البته اونطوری که روزنامه شرق نوشته، آقای محسنی اژه‌ای گفته که اگر این اظهارات فقط در حد اظهار نظر و اعلام موازی یک چهره سیاسی یا یک حزب سیاسی قانونی باشه، ما مشکلی نداریم باهاش، ولی به محض اینکه وارد بحث تحریم انتخابات و ایجاد اختلال در امنیت انتخابات بشن، ما با اونها برخورد خواهیم کرد.
روزنامه‌های سه‌شنبه آیا به بازداشت سه نیروی مرزبانی ایران توسط پاکستان هم پرداختن؟
بله، از جمله روزنامه دنیای اقتصاد از قول یک مقام مرزی پاکستان گزارش داده که نیروهای امنیتی ایران از مرز جنوب غربی وارد پاکستان شده بودند و قصد داشتن اونجا چند نفر رو در داخل خاک پاکستان بازداشت بکنن و گویا این کار رو هم انجام داده بودند، به سوی مرز ایران برمیگشتن که ماموران پاکستانی با اونها درگیر شدن و علاوه بر این که کسانی رو که بازداشت شدن آزاد کردن، سه مامور مرزبانی جمهوری اسلامی رو هم بازداشت کردن. البته این مقام پاکستانی و همچنین روزنامه دنیای اقتصاد اشاره‌ای به هویت نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی که بازداشت شدن در پاکستان نکردن.
ممنونم آقای رفیع‌زاده، خدا نگهداریتون باشه.
متشکرم، روز خوبی برای شما و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
رادیو فرداست.
به بخش دوم صبحانه با خبر رسیدیم. همچنان 60 دقیقه دیگر در کنار شما خواهیم بود. عزیزان، در این بخش خبر براتون فراوان داریم، هم خبرهای عادی روزانه و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و هم خبرهای ورزشی. همچنین یادی میکنیم از یک اسطوره در سالروز تولدش و از اسطوره دیگری در سالروز مرگش. اما همه اینها پس از شنیدن سرخط خبرها از شاهین بشیری.
با سلام مجدد. نایب رئیس مجلس حضور گسترده در انتخابات را وظیفه و تکلیف توصیف کرد. اردشیر امیر ارجمند گزارش مجلس درباره انتخابات 88 را بوسه بر آستان فرعون خواند. همبندان فیض الله عرب سرخی فعال سیاسی از وضعیت جسمی او ابراز نگرانی کردند. مذاکره کنندگان فلسطینی و اسرائیلی امروز سه‌شنبه در عمان پایتخت اردن دیدار می‌کنند. سومین و آخرین مرحله انتخابات مجلس نمایندگان مصر امروز سه‌شنبه برگزار می‌شود. کلود گان وزیر کشور فرانسه اعلام کرد از هنگام تصویب قانون منع حجاب در این کشور 6 زن مسلمان محکوم شده و مجبور به پرداخت جریمه شده اند. افراد مخالف حکومت سوریه 10 تن از نیروهای امنیتی را اسیر کردند. به گفته یک فعال حقوق بشر در کوبا، یک زندانی در این کشور بر اثر اعتصاب قضا جان باخت. و 10,000 نفر از مردم مجارستان در اعتراض به مفاد جدید در قانون اساسی این کشور دست به اعتصاب زدند. داشتم میگفتم به اعتصاب قضا، خانم روانشناس.
ممنونم که اشتباه نشد. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
وزیر ورزش و جوانان از واگذاری 2 باشگاه پرهوادار پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی در سال 1393 خبر داد. محمد عباسی دیشب در جمع خبرنگاران در سمنان با اعلام این مطلب تأکید کرد که اساسنامه مورد نیاز برای واگذاری این 2 باشگاه در حال تدوین است. مسئولان ورزش ایران طی چند سال گذشته بارها صحبت از واگذاری 2 باشگاه سرخابی به میان آورده بودند، اما به دلایل مختلف این انتقال تا کنون صورت نگرفته. مهدی مهدوی کیا عصر دیروز با حضور در هیئت فوتبال استان تهران قرارداد خود را رسما با تیم پرسپولیس به ثبت رساند. بر اساس این قرارداد، مهدوی کیا از آغاز نیم فصل دوم تا پایان مسابقات لیگ برتر حدود 5 ماه بازیکن تیم پرسپولیس خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فارس، مسئولان فدراسیون فوتبال هند طی دعوتنامه‌ای از علی دایی برای حضور در جشن 100 سالگی فوتبال در این کشور دعوت به عمل آوردند. فدراسیون فوتبال هند در نظر دارد در تاریخ 3 بهمن ماه سال جاری دیداری بین منتخب ستارگان جهان و ستارگان هند برگزار کند که در تیم ستارگان جهان علاوه بر علی دایی بازیکنانی همچون پله، رونالدو، مالدینی و رودگولیت حضور خواهند داشت. هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد انتخابات این فدراسیون روز 15 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد. این تصمیم با موافقت 8 عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در جلسه روز گذشته اتخاذ شد. دوره 4 ساله ریاست علی کفاشیان در فدراسیون فوتبال 19 دی ماه به پایان میرسد. در یک دیدار خیرخواهانه فوتسال عصر دیروز، ستارگان سابق تیم ملی و مربیان لیگ برتری فوتبال در قالب 2 تیم به میدان رفتند که در نهایت این دیدار با تساوی پرگل 4-4 به پایان رسید. نادر محمدخانی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران که دقایقی در این دیدار خیرخواهانه به میدان رفت در پایان این بازی گفت:
بیشتر به خاطر اون دوستی‌ها و اون رفاقتایی که در گذشته بود و تجدیدش بکنیم، بیشتر به خاطر این اومد.
و شب گذشته در آغاز هفته 20 لیگ برتر فوتبال انگلیس 2 بازی مهم انجام شد. چلسی با زحمت در خانه ولورهامپتون 2-1 به پیروزی رسید و در اولین شهرآورد لندن در سال 2012 آرسنال در حالی که تا دقیقه 85 با 1 گل از میزبانش فولهام جلو بود در پایان 1-2 بازنده از میدان خارج شد. گل دوم فولهام در واپسین ثانیه های بازی توسط بابی زامورا.
Game over for us.
فریبرز غریب، رادیو فردا.
برای اون دست از شنوندگان که علاقمند به آگاهی از تازه‌های فرهنگی هستند، میریم و سری میزنیم به فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا. صبح شما بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم شما خانم روانشاد، به شنوندگان عزیز و صبح بخیر میگم.
انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران امروز بعد از ظهر دو فیلم مستند رو به نمایش میذاره. برنامه رو با معرفی این دو فیلم برای علاقمندان سینمای مستند اجازه بدید آقای سرکوهی آغاز کنیم.
بله، همونطور که شما گفتین این اقدام بسیار جالبی هست، برای که خب فیلم های مستند به معمولا در سینماهای بزرگ نمایش داده نمیشن و علاقمندان به این فیلم های مستند خیلی کم شانس اینو پیدا میکنن که این فیلم های مورد علاقهشون ببینن. امروز بعد از ظهر دو فیلم، یکی به نام شب را و روز را و هنوز را و یکی هم شیمشک یا شهاب سنگ که هر دوشو آقای فرهاد ایبزی کارگردانی کرده، در خانه هنرمندان به نمایش گذاشته خواهد شد. و این دو فیلم، به فیلم اول یعنی شیمشک یا شهاب سنگ، موضوع در واقع فیلمی است درباره محمد حسین مبین. دکتر محمد حسین مبین کسی بود که توجه به بیماران جذامی رو در ایران آغاز کرد و جذامخانه ساخت و خدمات زیادی کرد و عمر و زندگی و تخصص خودش رو در این راه گذاشت. فیلم دوم شب را و روز را و هنوز را، بسیار از کسانی که با شعر آشنا هستند با این جمله آشنا، این یکی از سطرهای شعر احمد شاملو هست درباره فروغ فرخزاد. اما این فیلم درباره فروغ فرخزاد نیست، بلکه درباره زندگی کودکانه ای هست که به دلیل فقر مجبورن در خیابان‌ها زندگی کنن و مجبورن که به اصطلاح در سن کودکی به جای که مدرسه برن کار بکنن. هر دو فیلم در خانه هنرمندان به نمایش گذاشته خواهد شد و هر دو فیلم رو علاقمندان میتونن به طور رایگان تماشا بکنن.
به تاریخ برگزاری جشنواره فجر نزدیک میشیم. با خبر شدیم که اپرای حافظ هم در جشنواره تئاتر حضور خواهد داشت. درباره این اپرا شما آقای سرکوهی چه اطلاعاتی دارید؟
در این اپرا آقای علیرضا قربانی به جای حافظ میخونه، یا در واقع میگیم که در نقش حافظ آواز خواهند خواند، و وحید تاج به جای محمد گلندام که دوست و شاگرد حافظ بود. برای بقیه بازیگران یا عروسک‌ها در صداهای سعی شده انتخاب بشه که نوع صدا و جنس صدا و تونالیتش کمتر به گوش آشناست و نو و تازه میرسه. در این اپرا حدود 120 عروسک متحرک و سه‌بعدی به حضور خواهند داشت که 40 تاش در واقع سیاهی لشکر خواهند بود. موسیقی این اپرا کوشش شده که از موسیقی ایرانی استفاده بشه و آقای امیر پورخلجی رهبری به اصطلاح ارکستری رو بر عهده خواهد داشت که موسیقی رو اجرا خواهد کرد. کارگردان اعلام کرده که در تنظیم این نمایش عروسکی از سنت تعزیه است و یا رجزخوانی تعزیه استفاده خواهد کرد. ما می‌دونیم که در تعزیه مخالف خوانی، یعنی کسانی که نقش منفی رو بازی می‌کنن، نقش بسیار مهمی دارن. یکی از بزرگترین مخالف خوان‌های ایران استاد محمد اسماعیلی که بسیار مشهور است و از چهره‌های بزرگ تئاتر و تعزیه سنت ایران هست، هم در این اپرا حضور خواهد داشت. بنابراین با دید که این اپرا که به صحنه خواهد رفت در تئاتر چقدر جلب توجه خواهد کرد، و بعدم قرار است در نیمه دوم بهمن ما اجرای عمومی داشته باشه.
و در نهایت سری بزنیم به یک نمایشگاه با عنوان باف نگاره که دیروز افتتاح شد. از این نمایشگاه بگید برامون چه آثاری در اون عرضه شده؟
بله، نمایشگاه که با عنوان باف نگاره بهش اشاره کردیم، نمایشگاه آثار میلاد درویش هست که در نگارخانه فرهنگسرای عرس باران دیروز افتتاح شد و ادامه داره تا 22 دی ماه. در این نمایشگاه آثاری هستش که با تکنیک کولاج و طراحی روی عکس با قلم راپید خلق شدن و در واقع قلم راپید به کار برده شده تا بافت شهری و بافت محیط رو نشون بده. همچنین هنرمند در بعضی جاها از عکاسی بهره گرفته و از تکنیک‌های عکاسی برای کمبود رنگ رو جبران بکنه. همونطور گفتم این نمایشگاه 22 دی ماه ادامه داره و کسانی که موفق شدن در این دو روز ببینن وقت دارن که از این نمایشگاه دیدن بکنن.
آقای سرکوهی تا فردا صبح و صبحانه با خبری دیگر، خدا نگهدارتون.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی خدافظ.
امروز 13 دی ماه برابر است با 52 سال مرگ نیما یوشیج، بنیانگذار شعر نوین ایران، شاعری که در آغاز دمیدن نفس تازه‌ای به ادبیات منظوم ایران مورد اعتراض شدید رهروان شعر دیروز ایران قرار گرفت، اما با این حال به راهی که به اون اعتقاد داشت تا پایان ادامه داد. یادی از نیما یوشیج در گزارش همکارمون شهرام میریان.
آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دایم میزند روی این دریای تند و تیره و سنگین که میدانی. آی آدم ها که بر ساحل بساط دلگشا دارید، یک نفر در آب میخواند شما راست.
علی اسفندیاری ملقب به نیما یوشیج که بخشی از سروده آی آدم های او را با صدای زندگیاد احمد شاملو شنیدید، در سال 1274 خورشیدی در روستای یوش در مازندران به دنیا آمد. پدر کشاورز و دامدار بود و نیمای خردسال در چنین فضایی به گفته خود با تنبیه های بدنی ملای ده با الفبای فارسی آشنا شد. نیما یوشیج 12 ساله بود که با خانواده به تهران آمد و پس از گذراندن دوره ابتدایی برای فراگیری زبان فرانسه به مدرسه سن لویی رفت. در این مدرسه نظام وفا شاعر سرشناس آن زمان نیما را به سرودن شعر تشویق کرد. فراگیری زبان فرانسه در مدرسه سن لویی نیما را با ادبیات اروپا هم آشنا کرد و همین امر سبب شد که نیما از سرودن اشعار به سبک و شیوه شاعران کلاسیک ایران فاصله بگیرد و سرانجام طرحی نو در ادبیات ایران در اندازد که به شیوه نیمایی معروف شده است، سبکی که در آغاز راه اعتراض شدید شاعران پیرو سبک قدیم و کلاسیک ایران را به دنبال داشت. در میان اما بودند شاعرانی مانند زنده‌یاد فریدون مشیری که ضمن آشنایی و دوستی با نیما نگاه تازه او به شعر فارسی را پسندیدند.
حرف نیما این بود که یک درباره قالب ها ما نباید تمام احساسمون رو در شکل های مختلف، یعنی اون که رزمیه، اون که بزمیه، اون که عاشقانه است، اینا رو توی قالب توی آهنگ بگیم. اون چی که نیما اصرار داشت بعد از شکستن قالب، بیان حرفی بود که در شعر گذشته زیاد تکرار شده بود، دستمالی شده بود و اون میخواست ما نگاه دیگه ای داشته باشیم به زندگی. نیما هر چیزی رو که میدید میتونست بهش روح شعری بده. نیما تمام شعرهاش رو در وزن عروضی گفته، منتها این وزن رو استفاده به جا ازش کردیم، در حالی که الان بعضیا اصطلاحی درست کردن به نام وزن نیمایی، میگن وزن نیمایی. ما همچین وزن نیمایی نداریم، وزن عروضی داریم که نیما به کار میبرد به تناسبی که مورد نیازش بود. من فکر میکنم همه کسایی که در شعر نو به جایی رسیدن اونایی بودن که پیشنهاد نیما رو پسندیدن و پذیرفتن و درک کردن و شعر گفتن. شاید من یکی از اونها باشم.
نیما یوشیج که از او به عنوان پدر شعر نو در ایران هم یاد می شود، در 11 دی ماه سال 1338 خورشیدی بر اثر ابتلا به بیماری زاتوریه از این دنیا رفت. او رفت اما طرحی نو در شعر فارسی افکند که همچنان پویا و پرتوان به راه خود ادامه می داد.
می ترابد مهتاب، می درخشد چپتاب، نیست یک دم شکند خواب به چشم کسولیک، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. صبح می خواهد از من که از مبارک دم او آبرم این قوم به جان باخته را، بلکه خبر
می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، نیست یک دم شکند خواب به چشم کسلی، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.
شهرام میریان، رادیو فردا.
ریرا سروده از نیما یوشیج رو با اجرای سردبیر برنامه بامدادیمون میرعلی حسینی در ادای احترام به یاد و خاطره این اسطوره شعر ایران نیما یوشیج تقدیم حضورتون میکنیم.
ریرا صدا می آید امشب
از پشت کاج که بنداب برق سیاه تابش تصویری از خراب در چشم می کشاند، گویی کسی است که می خواند. اما صدای آدمی این نیست. با نظم هوش ربایی من آوازهای آدمیان را شنیدم در گردش شبانی سنگین، ز اندوه‌های من سنگین تر، و آوازهای آدمیان را یک سر من دارم از بر. یک شب درون قایق دلتنگ خواندند آنچنان که من هنوز هیبت دریا را در خواب می‌بینم. ریرا ریرا دارد هوای آن که بخواند در این شب سیاه، او نیست با خودش، او رفته با صدایش، اما خواندن نمیتواند.
ریرا سروده ای از نیما یوشیج رو با اجرای همکارم میرعلی حسینی میشنیدید. و ما اگر امروز زنده بود 76 ساله میشد. دکتر غلام حسین ساعدی 13 دی ماه سال 1314 خورشیدی در تبریز متولد شد و با روزنامه نگاری زندگی شغلش رو آغاز کرد. سپس تحصیلاتش رو در رشته پزشکی با گرایش روانپزشکی در تهران به پایان رسوند تا بتونه بدون دریافت دستمزد بیمارانشو معاینه و مداوا کنه. آثار بسیاری از او به جای مونده که اونها اون رو در زمره بزرگترین نویسندگان ایران قرار داده، اما همچنان در عرصه نمایشنامه نویسی در ایران بی همتاست. سناریوی فیلم گاو از آن او بود و این فیلم رو به شهرت جهانی رسوند. ساعدی بارها به زندان افتاد و بالاخره در تیر ماه سال 1361 ایران رو از راه کردستان ترک کرد و به پاریس رفت و نمایشنامه اوتلو در سرزمین عجایب رو نوشت و 3 سال بعد در همین شهر درگذشت. آرامگاهش هم در گورستان پرلاشز در پاریس، در نزدیکی آرامگاه دیگر نویسنده بزرگ ایران صادق هدایت. بشنویم یکی از ترانه های محبوب دکتر غلام حسین ساعدی رو.
شب بره من از تو مایل نو، یا رب تو گری به صبح در چاند، ای روشنی صبح مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچار رسان، ای روشنی
ترانه امشب شب مهتابه با صدای سیما مافیها رو میشنوید که ترانه مورد علاقه دکتر غلام حسین ساعدی بود. ماجرای سفر 6 توله شیر از بابلسر به اصفهان همچنان ادامه دارد. توله شیرهایی که مالک باغ وحش بابلسر خود را صاحب اونها معرفی کرده است. کسی که خودش رو مالک این شیرها معرفی کرده گفته برای حمله این توله شیرها مجوزی نداشته، اما تاکید کرده که این توله شیرها متولد ایران هستند. با این حال رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس بر قاچاق بودن این توله شیرها تاکید کرده و خواستار پیگیری وضعیت نقل و انتقالات این حیوانات وحشی شده. آزاده اسدی از رادیو فردا و آخرین خبرهای مربوط به این توله شیرها.
وبسایت اینترنتی خبر آنلاین روز یکشنبه در گزارش مفصل درباره محمد رضا داشاد، تربیت کننده حیوانات وحشی در بابلسر نوشت. در این گزارش از این فرد به عنوان مالک توله شیرهای تهرانگرد یاد شده که چند هفته پیش در اتوبان‌ها و خیابان‌های تهران پیدا شدند. حالا محمد رضا داشاد این موضوع را روشن کرده و گفته این توله‌ها برای استفاده شخصی به جایی فرستاده نمی‌شدند. این توله شیرها به گفته آقای داشاد نژاد آفریقایی دارند، اما در ایران به دنیا آمدند و قرار بوده در طول یک سفر جاده‌ای به سیرک معروف ایران ایتالیا، مشهور به سیرک خلیل عقاب در اصفهان، تحویل داده شوند. اما چه شد که این توله شیرها در خیابان‌های تهران طبق گفته ماموران آتش نشانی سرگردان شدند؟
یه قلاده بچه شیری که در اتوبانه در اون موقع شب با توجه به خلوتی خودرو با سرعت زیادی در حال تردد بودن که نیروها حیوان سالم به ایستگاه 57 منتقلش بکنن.
در مسیر سفر طولانی به سمت سیرک سه شیر از یدک‌کش ماشین بیرون پرت شدند. یکی در تصادف کشته شده و بقیه در سیرک تحویل داده شدند. اما در حالی که محمد رضا داشاد میگوید بچه شیرهایی را که 10 تا 11 میلیون تومان قیمت دارند به شکل امانی به سیرک داده، مدیر اجرایی سیرک ایران ایتالیا خلیل عقاب به روزنامه اصفهان زیبا گفته است به طور شفاهی مجوزهای لازم را از سیرک بابلسر گرفته بود و با تصور داشتن مجوز از سوی باغ وحش در بابلسر این خرید و انتقال انجام شده است. امیر رهبری که تربیت کننده ی حیوانات وحشی برای سینما در تهران است و برای سریال های معروف تلویزیونی و فیلم ها شیر و پلنگ تربیت می کند، در مورد این نقل و انتقال معتقد است نداشتن مجوز بوده که باعث شده این توله شیرها در مسیر آسیب ببینند.
موقع حملش کاسه احتمالا یواشکی رو بفروشه، آدمی بوده که از قانون نگهداری شیر با خبر بوده. این که بخواسته هزینه کنه یا نکنه، نرفته دنبال یه باکس اساسی بسازه واسه حیوانات استاندارد برای حملش. محیط زیست باید اول اجازه بده قبل از اینکه بخواد کسی خرید حیوانی کنه.
با اینکه سه شیر سالم مانده از حادثه به اصفهان رسیدند، اما محیط زیست از مدیران سیرک خواست سه توله شیر دیگر را به این سازمان برگردانند. مالک باغ وحش بابلسر اما تاکید کرده برای کارهایش سه مجوز رسمی دارد: مجوز باغ وحش، سیرک و یک مجوز واردات و صادرات حیوان. با این حال روشن و صریح اعلام کرده برای انتقال این توله شیرها مجوز نداشته است. شاید به همین دلیل است که هنوز زمان زیادی از اعلام رسمی نام و مشخصات صاحب این توله شیرها نگذشته بود که محمد رضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس بر قاچاق بودن این بچه شیرها تاکید کرد و روز یکشنبه از استعلام فراکسیون مطبوعش از سازمان محیط زیست در خصوص بچه شیرهای رها شده در تهران خبر داد. محمد رضا تابش همینطور اعلام کرد که این بچه شیرها ایرانی نیستند و باید برای وارد کردن آنها به کشور مجوز گرفته میشد. حالا سازمان محیط زیست به علت چند مورد اقدام غیرقانونی از دو شخصیت حقوقی درگیر در این ماجرا شکایت کرده است: شرکت حمل کننده این توله شیرها که یک سیرک است و باغ وحش بابلسر. دلایل هم مشخص شده: خرید غیرقانونی بچه شیرها و حمل و نقل این حیوانات بدون در نظر گرفتن مسائل ایمنی. اما صاحب باغ وحش مورد نظر در شمال ایران برخورد با این توله شیرها در تهران را نامناسب اعلام کرده. او تاکید کرده این توله شیرها با نظارت خودش در باغ وحشش به دنیا آمدند، قاچاق نیستند و بی جهت قرار است پایش به دادگاه باز شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
شنونده صبحانه با خبر هستید. وقت اون رسیده که با هم بریم و سری بزنیم به علی ناظمی و تازه‌های دنیای موسیقی. صبح شما بخیر آقای ناظمی.
صبح بخیر خانم روانشاد. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
دیروز آلبومی از اسطوره موسیقی معاصر ایران استاد اسماعیل ادیب خانساری منتشر شد. در این باره برامون بگین.
آلبوم دوم مجموعه آثار ادیب خانساری منتشر شد. راجع به خود ایشون بگیم که متاسفانه 29 سال پیش درگذشت، البته در سن 81 سالگی. نخستین خواننده مرد در رادیوی ملی ایران بود. وقتی که رادیوی ملی ایران در سال 1319 تأسیس شد، ایشون در سن 39 سالگی شروع کرد به خواندن و با نوازندگان و هنرمندان بزرگ موسیقی چون ابوالحسن صبا، حسین یاحقی، مهدی خالدی همکاری می کرد.
Oh, 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 oh.
نازمی، تو این روزا شنیدیم که در تهران نمایشی اجرا میشه که رضا یزدانی خواننده موسیقی پاپ راک ایرانی در اون حضور داره. این جالبه، از جزئیاتون بگین.
این نمایش در تالار حافظ روی صحنه میره و همونجوری که گفتین رضا یزدانی همراهی میکنه بازیگران این نمایش رو. نمایش اسمش هست کمی بالاتر. خیلی جالب و خلاقانه است حضور رضا یزدانی در کنار بازیگران نمایشی که همشون هم معروفن، از جمله گروه هایی هستن که حرفه‌ای ان، کسان چون کامبیز و دیباز و حبیب رضایی جزء این تیم هست. و جالبه که سه آهنگ رو رضا یزدانی با یک گیتار میزنه و این آهنگ ها دو تاشون جدیدن و یکی از اون آهنگا آهنگ قدیمی رضا یزدانی به اسم کارتون خواب.
در رسانه‌های خارجی خبر ساخت فیلمی درباره زندگی التون جان، خواننده و آهنگساز انگلیسی، خیلی بازتاب داشته. خبری که البته خود التون جان اون رو منتشر کرده.
درسته، التون جان با لس آنجلس تایمز حرف زده و توی مصاحبه این خبر رو فاش کرده و بقیه رسانه هم اون رو بازتاب دادن. خیلی جالبه که بدونیم التون جان گفته شخصا امیدواره که جاستین تیمبرلیک، بازیگر معروف سینما، جای التون جان بازی کنه در این فیلم که یک زندگی نامه از التون جان باشه و تهیه کنندش هم زوج التون جان هست. و حالا که از التون جان صحبت کردیم، بد نیست که به یکی از کارهای التون جان گوش بدیم. اسم این آهنگ هست آهنگ تو. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words.
و برای امروز آهنگ انتخابی شما چه هست برای شنوندگان ما؟
دوستان از پول مکارتنی یک آهنگ انتخاب کنم، چون پول مکارتنی که یکی از عضوهای بنیانگذار گروه بیتلز بود، این روزها توی خبرهاست به خاطر آلبومی که قراره که جدیداً بیرون بده و در این حال در یک مصاحبه جنجالی خیلی از گروه‌ها رو متهم کرده که هنگام اجرای زنده از آهنگ‌های ضبط شده استفاده می‌کنن و این رو پخش می‌کنن و گفته که اون همیشه خودش باور داره که روی صحنه می‌تونه اشتباه کنه، ولی دوست داره که همیشه زنده و زنده و خالصانه اجرا بکنه، نه مثل گروه هایی که تقلب میکنن. از پول مکارتنی آهنگی رو گوش بدیم که بازخونه یکی از آهنگ های بادی هالیه. اسم این آهنگ هست چقدر ساده آدم عاشق میشه.
آقای نازمی، من به شما خدا نگهدار میگم، روز خوبی براتون آرزو میکنم و تا نوبتی دیگه.
روزتون خوش، همچنین آرزوی روزی خوب هم برای همه شنوندگان میکنم. It's so easy to fall in love. It's so easy to...